بزنم شروع میکنه
آفاق نمیخواد
این شروع میکنه نه نمیخواد الان قصدش کن دیگه که بزنم
کار میکنه یه دور بعد بزنی روش
کاری داشتن یه تماس باشون بگیریم حالا یکی دو نفرشون باید بگیریم جلوتر بیارم روش بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحثی که انشالله خدمتون عرض میکنم مربوط به مهمترین قسمت زندگی کسیه که میخواد تو این دنیا امامشو یاری کنه. ما خیلی آرمانهای بزرگی پیش چشممون هست، حرفای خیلی مهمی داریم تو این دنیا میزنیم، مخصوص ادعای مهمی که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی داره، رهبران انقلاب دارن، اینه که ما میخوایم زمینه ظهور حضرت حجت رو فراهم کنیم و این مهمترین آرزوییه که همه جبهه حق تو طول تاریخ داشتن. تو بحثای قبلی که مستقلن پرداختیم بهش، بحث تمدن نوین اسلامی در واقع تنها مسیر زمینه سازی ظهور حضرت از نظر رهبران انقلاب. حالا این که چطور تمدن نوین اسلامی میخواد زمین سازی ظهور کنه اون یه بحث دیگه که عظمت این آرمانو میرسونه، اما این که ما چیکار کنیم تو این مسیر تمدن سازی بتونیم عملا یه کاری انجام بدیم. ببینید یه سری حرفای ذهنی و فکری داریم که ما میخوایم تمدن سازی کنیم، میخوایم دنیا رو متحول کنیم، میخوایم توحید و معنویت رو در دنیا جاری کنیم. اینا حرفای خیلی مهمیه، آرمانهای خیلی خیلی بزرگیه. اصلا فهم این که ما میخوایم چی کار بکنیم، هدفمون چیه، این همه داریم تلاش میکنیم، تو بسیج میخوایم بیایم بریم، توی هیئت‌ها، توی زندگی میخوایم تو این مسیر قدم برداریم، اینا حرفای مهمیه که کجا میخوایم بریم، طرحمون چیه، به کجا میخوایم برسیم. ولی مهمتر از این اینه که ما عملا چجوری میخوایم تو این مسیر اقدام عملی بکنیم. چی رو باید، اینجوری بگم، چی رو باید تو خودمون تقویت بکنیم، رو چی باید تمرکز بکنیم تا بتونیم در عمل تو این مسیر قرار بگیریم. در واقع بحث امروزمون یه بحث خیلی راهبردیه. راهبرد یعنی چی؟ یعنی که خیلی کارهای خوبی هست، خیلی توصیه های زیادی هست که از افراد مختلف یا کتاب های مختلف میشنویم. ولی اگه به ما بگن که اون مهمترین کاری که باید روش تمرکز بکنیم تو عمل که بتونیم جزء کسایی باشیم که نصرت امام میکنن، جزء کسایی باشیم که جهاد در راه خدا میکنن، رو چی باید تمرکز بکنیم یا از چی باید خیلی دوری بکنیم؟ اگه بخوایم یه دونه انتخاب بکنیم چی میگیم؟ از جهات مختلف اینو میشه بررسی کرد، ولی برای یه بحث جذاب من امروز سعی میکنم با استفاده از تاریخ صدر اسلام، خصوصا زمان امیرالمومنین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، از دل فرمایشات این بزرگواران به جواب این برسیم. در واقع صدر اسلام اون عظیمترین صحنه‌ایه که حق و حقیقت جلوه کرده، از قرآن و رسول الله بگیرید تا امیرالمومنین و همه امامان. چی شد که در ظاهر شکست خوردن؟ چی شد امیرالمومنین در ظاهر شکست خورد؟ ما نباید بترسیم بگیم امیرالمومنین شکست خورد، ما نباید بترسیم بگیم امام حسن و امام حسین علیه السلام شکست خوردن. بله پیروز حقیقی بودن تو طول تاریخ، ولی تو اون مقطع زمانی چی شد که شکست خوردن و ما امروز چه درسی، چه نکته مهمی از اونا میتونیم یاد بگیریم؟ هر زمینه یه نکته مشترک تو تمام ماجراهای تاریخی اهل بیت وجود داره که امروز سعی میکنم رو این تمرکز کنیم به عنوان مهمترین کلید برای جهاد در راه خدا، برای نصرت امام. شاید اگه بخوام توی یه جمله کل بحث رو خلاصه کنم همین اولش، اون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام خطاب به همه اون کسایی که میخوان ایشونو یاری بکنن، این جمله ظاهرش اینه که تو زمانی که میدونید امام حسین وقتی خواستن برن سمت کربلا، از مدینه اول رفتن مکه، حج رو مثلا نیمه کاره رها کردن، حالا طبق اون چیزی که هست، بعد از مکه رفتن سمت کربلا. قبل از این که برن سمت کربلا یه جمله خیلی کلیدی دارن که شاید بشه گفت خطاب به امروز امام هست: من کان بازلن فینا مهجته و مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. من کان بازلن، حضرت از مکه که میخوان حرکت کنن برن سمت کربلا، به همه مردم یه خطبه‌ای میخونن، آخرش اینو میگن، میگن کی همراه ما بیاد، کی فلیرحل معنا. من کان بازلن فینا مهجته، یعنی کسی که آماده است که بعض کنه. من کان بازلن فینا مهجته، یعنی در راه ما، کسی که آماده است در راه ما بذل کنه. مهجته، مهجه یعنی قلب، یعنی خون قلبشو، یعنی جانشو. هر کسی که آماده است در راه ما، فینا در راه ما، جانش رو فدا کنه. و موطنن علی لقاء الله نفسه، یعنی کسی که وطن حقیقیشو، موطنن وطن حقیقیشو لقاء پروردگار، دیدار خداوند قرار داره. و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، این میتونه با ما کوچ کنه، این میتونه همراه ما بیاد. خب این جمله ظاهرش برای اون مردم مثلا مکه است که امام دارن خطاب به اونا میگن و بعدش هم دارن حرکت میکنن به سمت کربلا. ولی میبینید یه قاعده عامیه که برای هر کسی که میخواد تو سپاه حق باشه، تو بین یارای امام حسین باشه، این صادقه. من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. حضرت حرکت میکنن، یعنی از مکه میرن سمت کربلا، میدونید تو راه طولانی و اینا، میرسن کربلا. تو کربلا خیلی ها نیستن، یعنی طبق این قاعده ای که حضرت گفتن، خب خیلی ها نیستن. شاید من تحقیقم به اینجا رسید، مهمترین کسی که تو کربلا نیست، در واقع مهمترین و عظیمترین و بالاترین شخصی که تو کربلا نیست و همش سواله که چرا این نیست و برای ما ترس داره، همچین آدم به این بزرگی نیست. یعنی من اگه اون موقع بودم تو سپاه حضرت بودم، اون کیه؟ اون برادر امام حسینه، پسر حضرت علی. پسر حضرت علی، پسر بزرگ حضرت علی، پسر بزرگ حضرت علی بعد از امام حسین. امام حسن بزرگترین پسره، بعد امام حسین علیه السلامه، بعد از همسر بعدی یه پسری دارن به اسم محمد. اسم اون محمده به اسم مادرش معروف شده، محمد ابن حنفیه، و یعنی پسر امیرالمومنینه. مادرش از خاندان حنفیه بوده، به اسم مادرش معروف شده محمد ابن حنفیه، ولی در همون محمد ابن علیه. این محمد ابن علی چرا نیست تو کربلا؟ این شاید جز مهمترین معارفی که ما باید روش تمرکز کنیم. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه آروم آروم ببینیم کیا میتونن واقعا نصرت امام کنن، کیا میتونن در راه امامشون، در راه دین، در راه حقیقت، توی جبهه حق قرار بگیرن. هیچ الگویی هم بهتر از اهل بیت، هیچ الگویی هم بهتر از تاریخ صدر اسلام ندارید، مطمئن باشید. من خیلی روی این دغدغه داشتم، خیلی کتب مختلف از زوایای مختلف، ولی تاریخ امیرالمومنین، تاریخ امام حسن علیه السلام، تاریخ امام حسین علیه السلام گویاترین قواعد و دسته با میده و ملموس، فقط یه سری حرف کلی نیستش. حضرت گفت من کان بازلن فینا مهجته و مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اینا میتونن با ما بیان، اینا میتونن اصحاب امام حسین باشن. خب سوال، چرا برادر امام حسین پسر امیرالمومنین نیست؟ و اگه این نیست چطور ما انتظار داریم باشیم؟ حالا اینکه چرا نیست، حرف زیاده. مثلا تو این فیلمایی هم که ساختن، مثلا میخوان نشون بدن ایشون مریض بود و مثلا نمیتونست و اینا، در صورتی که اینطوری نیست. شاید بعضی مثل مختار، بعضی مثل عبدالله ابن عباس، خیلی ها شاید مشکلاتی داشتن، ولی ایشون میتونست بیاد و با اراده نیومد. چطور؟ اینجا اون جای حساس ماجراست. امام حسین علیه السلام یه نامه ای از خود کربلا به محمد ابن حنفیه مینویسه، توش خیلی خلاصه، خیلی چکیده میگه چرا تو نیومدی. دلیل اینکه نیومدی رو خود امام حسین میگه. محمد ابن حنفیه سه بار امام حسین بهشون نامه مینویسن، یه بار تو مدینه، یه بار تو مکه، یعنی معلومه خیلی دنبال این بودن که ایشون هم بیاد. چرا ایشون مهم بود؟ ایشون میگم بزرگترین پسر بعد از امام حسین بودن، بزرگترین پسر امیرالمومنین، در واقع بزرگ بنی هاشم بعد از امام حسین ایشون میشدن. ایشون هم فکر نکنه آدم ترسویی بود، آدم سری ذهنش میره خب آدم ترسویی بود، مثلا مریض بود، هیچ دوست داریم یه بهانه بیاریم. ایشون خیلی هم ترسو نبود راستش. چرا؟ چون وقتی تاریخ زندگیشو میخونی، تو جنگ صفین بوده، خیلی آدم شجاعی بوده، اهل جنگ بوده. شاید بگیم آدم مثلا خوبی نبوده، در صورتی که تو تاریخ میگردیم میبینیم نه، تو آدم خیلی خوبی هم بوده، نقل حدیث میکرده، خیلی آدم بزرگی بوده. بوده تا آخرش هم بوده ها، نمیخوام بگم آدم بدی بوده، ولی نکته اینه هر آدم خوبی نمیتونه بره کربلا، هر آدم خوبی نمیتونه با امام حسین تا آخرش وایسه. فقط کسایی با امام حسین تا آخرش میتونن وایسن که یه ویژگی خاصی داشته باشن. ما میخوایم به اون ویژگی خاصه برسیم. ببینید اینکه اهل نماز باشیم و اونو میدونن، همه اینا سر جاش ها، همه اینا سر جاش، ولی یه چیزیه که یکم خصوصا تو این دوره زمانه کمتر دربارش صحبت میشه، میترسیم دربارش صحبت بکنیم. حالا میگید بگو چیه دیگه، حالا میگم شد. امام حسین نامه‌ای به ایشون می‌نویسه، چون الان نهارم خوردید، به هر حال بعضی‌ها خوابشون میاد، یکم باید سعی کنم حواستون جمع بشه. امام حسین نامه‌ای بهشون از کربلا می‌نویسه. نگاه کنید کربلا تا مدینه و مکه‌ای که محمد ابن حنفی است تقریباً 1200 کیلومتر راه. چرا امام حسین وقتی تو کربلا، تو کربلا یعنی چی؟ یعنی دیگه اومده دشمن رو محاصره کرده و ایشون اونجاست، چرا بعد امام حسین از اونجا برای محمد ابن حنفیه یه نامه بنویسه بده به یه پیکی 1200 کیلومتر بره برسونه به محمد ابن حنفیه؟ چرا؟ چون به من بگید، حالا میخونم براتون، امام حسین امیدی خیلی به محمد ابن حنفیه نداشته که حالا این شخص محمد ابن حنفیه دیگه پشت بیاد، این دیگه اومدنی نیست، ولی اون نامه رو برای من و شما نوشته، برای کل تاریخ نوشته. این که میگیم اسلام دین خاتمه دیگه بعدش دینی نیست، به خاطر اینکه قواعدی توش هست، قواعدی توش هست، الگوهایی هست. لطفا الگوها و قواعدی توش هست که تا ابد پایداره. مهمترین این الگوها عاشوراه و مهمترین درسی که به من بگید من و شما باید از عاشورا بگیریم درس ماجرای محمد ابن حنفی است. چرا مهمترینه؟ چون ما به شدت مستعد، ما کیم؟ ما یعنی کسایی که دغدغه انقلاب دارن، دغدغه دین دارن، دغدغه لزوما مردم عادی و خیلی عمومو نمیگم، کسایی که تا حدی مدعیان، به یه معنا مدعیان صفه اوله، یعنی مدعی نصرت دینن، مثلا مدعی عشق به امام زمانن، مدعی هیئت رو نمیدونم، همه اینا که خودتون میدونید، همون ادعایی که من دارم. این آدم های مدعی باید بگردن دنبال خودشون تو تاریخ. ما زیارت عاشورا میخونیم نه برای اینکه یه آدم های بدی بودن لعنشون بکنیم یا آدم های خوبی هم بودن بهشون سلام بدیم، نه، ما باید دنبال خودمون تو زیارت عاشورا بگردیم. گشتید دنبال خودتون تو زیارت عاشورا؟ بگردید خودتون رو پیدا میکنید، خودتون، نه خودی که الان هستید، اون چیزی که دوست دارید باشید و اون چیزی که میترسید بشید، این دوتا رو میتونید تو زیارت عاشورا پیدا بکنید. در واقع دو مسیر زندگیتون که انشالله عمر پربرکتی هممون داشته باشیم، دو مسیر زندگیمون که میتونه تو دو مسیر باشه رو تو زیارت عاشورا پیدا میکنیم. اگه با این دید بگردیم که من کجای زیارت عاشورا، من دوست دارم کجا باشم و من میترسم کجا باشم، به من بگید. مصداقی بخوام بگم محمد ابن حنفیه مهمترین فرده. امام حسین نامش چیه به ایشون؟ امام حسین به ایشون میگه که یه خط نامه، نامه عجیبیه، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل و السلام. این نامه امام حسین علیه السلام از کربلا به محمد ابن حنفیه تو مکه و مدینه است. چرا من میگم امام حسین امید نداشت محمد ابن حنفیه بیاد؟ چون قبلا دو بار، یه بار تو مدینه، یه بارم تو مکه به ایشون نامه داده بود. نامه که چرخ کنم مثلا کتما نوشته بود تو مدینه و بعدم تو مکه. تو مکه به ایشون گفتش که فرمودن که بله من لهقبی استشهد تو مکه، هنوز نرفتن 1200 کیلومتر تا کربلا، من لهقبی استشهد و من لم یلحقبی لم یدرک الفتح. کسی که با من همراه بشه شهید میشه، ولی کسی که با من نیاد به پیروزی هم نمیرسه. یعنی فکر نکن بمونید خیلی مثلا حالا اتفاقی میفته و نجات پیدا مون، نه، لم یدرک الفتح. این دیگه اتمام حجت بود تو مکه، ولی تو کربلا به محمد ابن حنفیه نوشت میدونی چی شد نیومدی؟ من دارم حالا یکم امروزی میگم. نامش دقیقا اینه، تو بهار الانوار هم هست، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی. حسین ابن علی که حضرت امام حسین، محمد ابن علی هم محمد ابن حنفیه، و من الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. یعنی چی؟ از حسین ابن علی الى محمد ابن علی و اون کسایی از بنی هاشم که با محمد ابن علی، یعنی با محمد ابن حنفیه موندن و نیومدن. این قصه رو کمتر شنیدید که بنی هاشم تو ماجرای کربلا دو دسته شدن. بنی هاشمی که با امام حسین رفتن کربلا و ما قصه اینا رو همه رو بلدیم، و بنی هاشمی که با محمد ابن حنفیه موندن تو مکه و مدینه، نرفتن. خیلی حرفا بنی هاشم، بنی هاشم قائم داشتیم قیام کردن و بنی هاشم قائد داشتیم. قعود نشستن موندن. امام حسین داره به همه اینا میگه و در واقع به همه کسایی که میخوان تو جبهه حق باشن، به من بگید مهمترین نامه به همه بسیجیان طول تاریخ این نام است که آقا محمد ابن حنفیه پسر علی، تو که شجاعی، تو که بزرگ بنی هاشم بعد از منی، میدونی چرا نیومدی؟ بنی هاشمی که دنبال عباس نیومدید، دنبال محمد رفتید. عباس، حضرت ابوالفضل عباس، اونم خب پسر امیرالمومنینه ولی پسر کوچیکتر از محمد ابن حنفی است. اون چه بصیرتی داشت، چه فهمی داشت که امامو یاری کرد برادر بزرگتر نتونست؟ مثلا امام حسین 63 سالشونه، محمد ابن حنفی حدودا 59 سالشه، حضرت ابوالفضل عباس هم حدودا 34-35 سالشونه. امام حسین میگه میدونید چرا نیومدید و همه شمایی که دوست دارید منو و دوست دارید منو یاری کنید، میدونید چی تهدیدتون میکنه؟ فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. و السلام، این و السلام هم جزء نامه است، من نمیگم. فکأن الدنیا لم تکن یعنی چی؟ کأن دیگه بلدید دیگه، کأن یعنی گویا، نه اینکه حالا حتما اینجوریه ولی گویا که واقعا اینجوریه. کأن دنیا لم تکن، گویا خداوند این دنیا رو اصلا نیافریده. لم تکن، نه اینکه نخواهد بود، لم سر تکن بیاد میشه نبوده است، اصلا خدا این دنیا رو گویا خدا این دنیا رو نیافریده. و کأن الاخره لم تزل، و گویا خدا آخرت و جاودان و همیشگی آفریده. لم تزل مازال ما برها یعنی همیشگی دائما، و کأن الاخره لم تزل یعنی گویا همیشه آخرت بوده، اصلا دنیایی نبوده. میدونی چی میخواد بگه امام حسین؟ این چه نامه ایه که از کربلا تو اون شرایط سخت، نامه هم میگم متنش اینه، من حسین ابن علی الا محمد ابن علی من کربلا و من قبله من بنی هاشم من کربلا، یعنی اصلا خود نامه تصریح داره که این خطاب به محمد ابن علی و تمام بنی هاشمی که باهاش موندن از کربلاست. این نامه برای من و شماست، مطمئن باشید. کأن الدنیا لم، خواهد شما چه نامه ایه؟ نامه بنویسی از کربلا 1200 گیمنات بره که بگه آقا میدونی ته مشکلت چی بود؟ تو آدم بدی نبودی، تو دنبال قدرت مثلا نبودی که حالا من حسین مثلا برم تو بشی بزرگ بنی هاشم، چون خود میدونی بنی هاشم اینه ایمونه دیگه، همه رفتن. و اتفاقا اینو بهتون بگم، ذهنتون به محمد ابن حنفیه بد نشه، این خیلی هم دلسوز امام حسینه، خیلی. یعنی من تمام صحبتاش با امام حسین رو تو مثلا این سالیانی که با ایشون بوده خونده، خیلی دل اصلا از روی دلسوزی میگه نرو، میگه میری بر چیزن رو بچه رو میبری. خیلی هم آدم اتفاقا بصیری بوده. حالا من اینا رو دارم میگم که لج شما رو در بیارم. شما میگه حتما دیگه بصیرت نداشته. آره یه سطحی از بصیرت رو نداشته، ولی بصیرت به این معنا که جامعه و سیاست و اینا رو میشناخته، خیلی هم خوب میشناخته، چون تو نامه هایی که حالا الان دیگه وقتش من جزئیاتش رو بهتون میگم، محمد بن حنفیه تحلیل سیاسی میکنه، میگه الان جهان به امام حسینا، اینجا شما میگه داره برای امام حسین تحلیل سیاسی میکنه، ولی خداوکیلی خیلی تحلیل خوبی میکنه، میگه نمیدونم یزید اینجوریه اون اینور اینجوریه، قشنگ همه جهان اسلام، بعد راهکار میده، فقط هم تحلیل نمیکنه، میگه تو میخوای بری نرو سمت کوفه، کوفه اینجوریه اونجوریه، حقم داره. میدونی چرا حق داره؟ کوفه همونیه که امیرالمومنین رو شهید کرده، کوفه همونیه که امام حسن رو تنها گذاشته. خب عقل عادی سیاسی میگه نرو، اونم اتفاقا داره همین حرفا رو میزنه. محمد ابن حنفیه نماد یه سیاستمدار دیندار خبره سیاست، همینا خوبه دیگه، فقط یه مشکل داره، نمیدونه که امام حسین نمیره که الان پیروز بشه، امام حسین میره که تاریخ پیروز بشه. یه مشکل داره، مشکلش اینه که برای چی خودتو میخوای بکشتن بدی؟ خودتو میخوای بکشتن بدی؟ چرا زن و بچه رو میبری بکشتن بدی؟ نمیدونه که اگه زن و بچه نره، جبهه حق تو طول تاریخ اینجوری که من و شما امروز میفهمیم نمیشد. اینا رو نمیفهمه. چی؟ یک گزاره غلط تو ذهنشه. همون گزاره غلط امام حسین تو نامه براش مینویسه. میگه این اندیشه تو که سیاست و نمیدونم حکومت و تدبیر و اینا و عقلانیت و همه اینا باید برای این باشه که ما الان پیروز بشیم و پیروزی رو به چشم ببینیم. این بزرگترین مشکل بسیجیان طول تاریخه، دنبال اینن که پیروزی رو به چشم در زمان خودشون ببینن. امام حسین میگه من پیروزی رو به چشم نمیبینم، زن و بچه منم نمیبینن، شما هم نمیبینید. گفت لم یدرک الفت. و ولی یه اتفاقی میفته، مسیر تاریخ عوض میشه. خیلی از ما ته دلمون میگیم به من چه مسیر تاریخ عوض بشه اگر قراره من بی بابا بشم، به من چه مسیر تاریخ عوض میشه 100 سال دیگه اگر قراره من بی پول بشم، به من چه مسیر تاریخ عوض میشه اگر قراره من امروز فحش بخورم. این منطق محمد بن حنفی، خیالتون راحت کنم، نرم افزار فکری همه ماه. اون درسی که کسی که مدعی بسیجی بودن و عاشق امام حسین بودن و نمیدونم منتظر حضرت حجت بودنه، اون درسی که این افراد باید بگیرن این نیستش که ما باید آدم خوبی باشیم. ما که باید آدم خوبی باشیم، این که دیگه بحث نداره. بله یکی آدم بدیه و رو صحبت میکنیم بیا آدم خوبی باش، تو رو خدا مثلا نماز تو بخون، تو رو خدا حجابت رو رعایت کن، تو رو خدا، تو رو خدا، باشه اینا که درسته، وظیفه ما هم هست باید این کارا رو بکنیم. حرفم اینه بقیه رو ول کن، خودمون چی؟ ما حاضریم برای اینکه 100 سال بعد 200 سال بعد جبهه حق پیروزی رو به چشم ببینه ما الان درد بکشیم؟ ما الان زن و بچه‌مون رو فدا کنیم؟ ما الان جونمون رو فدا کنیم؟ حاضریم؟ من حقیقتا از حق باید خودش پیش خودش جواب بده، من اصلا مطمئن نیستم. مطمئن که نیستم هیچی، گمان خیلی زیادم درباره خودم ندارم حقیقتی، ولی حداقل میتونیم یکم درباره‌اش صحبت کنیم، یکم میتونیم صحبت کنیم. امام حسین میگه که ببین کنت دنیا لم تکن. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا تو ته ته تهش محمد بن حنفی، میدونی برای چی با من نیومدی؟ میدونی چرا انقدر دغدغه داشتی؟ نرو اگه میری زن و بچه رو نبر. بعد جالبه میگه اگه میری سمت کوفه نرو، برو سمت یمن، اونجا یه آدرسی هم میده، میگه مثلا اونجا فلان قبیله اینجوری، خیلی معلومه وارده، یعنی قشنگ مطالعات جهان اسلامش کامله، نمیدونم جامعه شناسی سیاسی فکری، خلاصه همه چیش بلده، فقط حواسش نیست. اون موقعی که امام جامعه عزم میکنه، اونجا دیگه وقت مشورت دادن و اختلاف نظر، اونجا که عزم میکنه، تا قبل اینکه عزم کنه، تا قبل از اینکه دیگه اقدام عملی بکنه، تا اونجا اشکال نداره، تو میتونی مشورت بدی، حرف بزنی، بالا پایین کنی، چکشکاری کنی، اشکال نداره. ولی وقتی عزم میکنه، فایضا عزمت فتوکل علی الله، اون وشاورهم فی الامر قبلشه، یعنی مشورت کن، آیه قرآن دیگه، وشاورهم مشورت کن. ولی فایضا عزمت، دیگه عزم کردی به این نتیجه رسیدی که امام جامعه عزم کرد که این کارو بکنه، دیگه بقیه مثل ابوالفضل العباس باید بشن. چی بود حضرت ابوالفضل؟ بزرگترین ویژگی حضرت ابوالفضل که من امروز میتونم درکش کنم میدونید چیه؟ اینه که تو کتب روایی ما در فاصله حرکت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا تقریبا میتونم بگم هیچ صحبتی از ابوالفضل العباس نقل نشده. شما به این توجه بکنید، از ماجرای مدینه به مکه، از مکه هم به کربلا، هیچ صحبتی از حضرت ابوالفضل نقل نشده. برعکس از محمد بن حنفی کلی چیز نقل شده. همین حرفا که دارم میزنم، نرو اینجوری کن، اونجوری کن. چرا؟ چرا یه برادر این همه ازش تو تاریخ همین امروز به دست ما رسیده، از حضرت عباس یه چیزم به ما نرسیده الا شب عاشورا. اون حرفای معروفی دیگه تو شب عاشوراست و ابراز این که ما همراه امام تا آخر هستیم. چرا؟ چون ابوالفضل فهمید که امام در مقام عزم و اراده است. دیگه اینجا وقتی نیست من بگم نه و آره و اون. محمد بن حنفیه چی نداشت که حضرت ابوالفضل عباس داشت؟ همونی بود که تو رجزش هم خوند. حضرت عباس تو رجزش چی خوند وقتی دسته ایشون رو قطع کردن؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر دست منم قطع بکنی من ابدا از دینم دست بر نمیدارم. محمد بن حنفیه چی نداشت؟ همینو. امام حسین چی بهش گفت؟ گفت دنیا رو جدی گرفتی، کنت دنیا لم تکن، تو چرا فکر میکنی؟ محمد بن حنفیه میدونید چه سالی فوت کرده؟ شهید نشد، فوت کرد سال 81 هجری، یعنی چند سال بعد کربلا زنده موند؟ 20 سال دیگه سال 61 یعنی 10/1/61 آشورای به قمری دارم میگم 10/1/61 یکم یعنی محرم دیگه اول ماه قمری. ایشون سال 81 به رحمت خدا میره و حتما من مطمئنم ایشون عاقبت به خیره، توی بهش جا داره، ولی جز شهدای کربلا نیستش. حالا اینکه چرا بعدن تو قیام مختار نیست یا تو توابی نیست، اون حالا تحلیل خودشو داره، در اینکه ایشون توبه کرده، پشیمون شده، ناراحت شده، همه اینا میشه صحبت کرد. سوال مهم من اینا نیست، سوال مهم من اینه که 20 سال ارزشش رو داشت؟ ما که نمیدونیم کی میمیریم، ولی درونمون اینجوریه. پس چرا این آرمانایی که دنبالشیم محقق نمیشه؟ میگیم چرا محقق نمیشه، منظورمون اینه که چرا من به چشم نمیبینم، چرا من لمسش نمیکنم. امام در جواب همه ما میگه اصلا چقدر دنیا رو جدی گرفتید شما، چرا فکر میکنید باید اینقدر دنیا جدیه، باید ما به چشم ببینیم شکوه اسلام و جلال و جبروت و تمدن نبی؟ نه اصلا فرض کن ما تو بدبخترین حالت اصلا بریزن ایران رو بگیرن و نمیدونم بمب اتم بزنن کل ایران رو فرض کن با خاک یکسان کنن، چی میشه مگه؟ ما ضرر میکنیم؟ ما به شرطی ضرر نمیکنیم که امام حسین گفت من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه. باید درونمون رو ببینیم، موطنن علی لقاء الله نفسه هستیم، موطنن یعنی وطن اصلیمونو لقاء پروردگار گرفتیم، اصلا جدی میگیریم آخرتو، احساس میکنیم اینجا دنیا خیلی مثلا جدی نیست، بله وظایف مهمی داریم باید وظایفمون رو انجام بدیم، ولی آخرت جدیه. این حالو داریم؟ اگه این حالو نداریم بسیجیان حقیقی حضرت حجت نیستیم. خیالتون رو راحت کنم، خیال خودم رو راحت کنم، اگر این حالو نداریم یه جایی، یه روزی، یه زمانی پامون میلرزه. شما فکر نکنید حالا این حرفا فقط تو مسیر کربلا زده شد، من از کربلا شروع کردم که ببینید چقدر مهمه. حالا میخواییم برگردیم، چقدر وقت دارم من؟ ساعت رو حواسم رفت. چقدر؟ میخواییم برگردیم بهتون از خود اهل بیت بخونم. ببینید کربلا اینجوری نبوده که همه مردم عادی زندگی کنن، همه چی خوب و خوش و خرم، بعد یهو یه حادثه کربلا بشه، یهو هم مردم خودشون آماده نکرده باشن، فقط اونایی که شانس آوردن و مثلا مثل ابوالفضل عباس بودن رفتن کربلا. نه، میخوام بگم، میخونم براتون، ببینید که کل زندگی ما، همین زندگی عادی که داریم الان، خدا رو شکر صحتیم، سلامتیم، امنیت داریم، میریم میایم، به هر حال پدر مادر خوبه، خوشه، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اگه تو این ایام خودمونو نسازیم، اگه تو این ایام من کان بازلن نشیم، موطنن علی لقاء الله نفسه نشیم، اگه خودمونو تو 40-50 سال نسازیم، نمیتونیم سر صحنه حادثه، حادثه نمیدونیم کیه، حالا ممکنه 20 سالمون باشه، 30 سالمون باشه، 40 سال 50 سال، بچه داشته باشیم نداشته باشیم، نمیدونیم کیه. فقط هر موقع بیاد، شهید سلیمانی رو نگاه کنید دیگه، چند هزار بار قرار بود بمیره و نمرد دیگه، درسته؟ 60 سالگی اومد سراغ ایشون. یکی هم ممکنه تو صحت و سلامت باشه، هیچ احتمالی هم نداشته باشه تصادف کنه. خیلی مسائل مرگ تو این کرونا جلو چش هممون هست دیگه. یو فکر کنم شما مثل من هفته یه بار یه کسی که میشناختید و انتظار نداشتید نمیره، فوت کرده دیگه. حرف اینه، ما الان که تو این دنیایی اینجوری نیستش که اومدیم تو دنیا که خوب و خوش و خرم زندگی کنیم، بعد یه موقعی میشه باید دیگه آماده این مرگ بشه. من میخوام بهتون بگم چقدر از قرآن و رسول الله، همجوری بیاین جلو، قرآن، رسول الله، امیرالمومنین، امام حسن، خود امام حسین پیش از ماجرای کربلا چقدر روی یه نکته تاکید کردن، فقط و فقط هم یه نکته. این که میگم فقط و فقط، نه این که رو مثلا چیزای دیگه تاکید نکردن، نه، یه چیز خیلی خیلی حساس، همینی که آخر فیلمو من براتون تعریف کردم. آخر فیلم همون نامه‌ایه که امام حسین به محمد ابن حنفیه میده، نامه‌ایه که به همه ما میده. حالا قبلش رو ببینید، همین امام حسین، همجوری برم عقب، همین امام حسین توی اون سالهایی که معاویه سر کار بود، یعنی هنوز سال 60 نشده بود که معاویه به درک واصل بشه و یزید بیاد. خب یه 10 سالی از سال 50 تا سال 60 امام حسن شهید شده بودن، امام حسین 10 سال آرام بودن با معاویه، همچیز بود دیگه، به پیمان صلح امام حسن با معاویه در واقع تو صلح بودش. ولی فکر نکنید تو صلح بود حرف نمیزد و اینا. ببینید مثلا من یه نمونه خدمتتون بخونم، یه نمونه این تو چیز حجم هست، این نمونه که میخوام بخونم اینجوری نیست که امام حسین مثلا توی گوشه یه جایی پنهانی، نه، تو حج که همه مسلمین از همه جهان اومدن امام داره این خطبه رو میخونه، همه هم حسین ابن علی رو میشناسن. این سال 55 یعنی 5 سال قبل از کربلا. حالا خطبه طولانیه، من این تیکه‌شو میخونم تا به اون جای مهم برسیم. میدونی جای مهم کجاست؟ جای مهم اینجاست. ما از چی شروع کردیم؟ من یه جمع‌بندی کنم تا برسیم به این. ما از جهاد شروع کردیم. من حول سه تا عنوان میخوام بگم، این سه تا عنوان به هم گره خورده. این به من بگید مثلث چی اسمشو بذاریم؟ مثلث نصرت امام، مثلث عاقبت به خیریه، مثلث در واقع پیروی جبهه حقه. یه رأسش جهاده که با هم شروع کردیم که آقا جهاد خیلی اینا دیگه، من درباره جهاد نباید باهاتون صحبت کنم، البته بعضی چیزا هست عرض می‌کنم. جهاد رفتیم یه مرحله عقب‌تر، یعنی کسی رو نشون دادیم، محمد ابن حنفیه، اصلا شما بگید بنی هاشم قائد، کسایی که تا الان فکر می‌کردیم چقدر آدمای ویژه‌این، چقدر آدمای خوبین، دیگه بسیجی‌تر از اینا تو تاریخ سراغ نداشتیم. نشون دادیم همینا یه جای حساسی پاشون لغزید. سر چی لغزید؟ از امام حسین خوندیم، سر یه حدی از جدی گرفتن دنیا. پس جهاد گره میخوره با شناخت حقیقت دنیا، گره میخوره با دنیا گریزی. دنیا گریزی نه مثل هندی ها و نمیدونم بودایی ها و کی و کی، نه، دنیا گریزی اسلامی. دنیا گریزی اسلامی دیگه چیه؟ در منطقه، حالا میخونم براتون، در منطقه اسلام ما دو دنیا داریم، دنیای ممدوح، دنیای مذموم. دنیای ممدوح همون دنیاییه که امام زمان هنوز تو این دنیاست و میخواد بیاد عدل و گسترش بده، حقیقت و گسترش بده، توحید و بسط بده. همون دنیای ممدوح، دنیای خوب، همون دنیاییه که قراره حضرت حجت و تمام اهل بیت، تمام انبیا تو طول تاریخ میخواستن تحققش ببخشن. ما باید همه توانمون تو راه این دنیا بذاریم. این دنیا همون دنیای تمدن نوین اسلامیه که ما داریم در راهش تلاش میکنیم. ولی اگر دنیای مذموم و کلاس کنار این نشناسیم، دنیایی که تا از اون دنیا فرار نکنیم، تا دنیا گریز نباشیم، این دنیا رو، این دنیای درست رو نمیتونیم بسازیم. درباره دنیا حضرت گفت کن دنیا لم تکن، یعنی آقا این دنیا، دنیایی که آخرش به عدم نصرت امام برسه رو چقدر جدی گرفتی. حالا میخوام به ضلع سوم بپردازم و بگم چقدر قبل از این ماجرا ضلع سوم که اون کلید اساسی است، اونم استعداد موت، حالا چیزی که امروز ما بهش میگیم شهادت طلبی. تو روایات واژه‌ای که برای این استفاده میشه استعداد موته. موت یعنی شما عاشق مرگ باشی. عاشق چه مرگی؟ عاشق مرگ در راه خدا، عاشق مرگی که ما رو به لقاء خدا برسونه، عاشق مرگی که ما رو از این دنیای مذموم جدا بکنه. اینو میخوام بهتون بگم، میخونم الان تحلیل تمام اهل بیت تا قبل از حادثه کربلا اینه که مردم این مشکل داره توتون زیاد میشه. کدوم مشکل؟ دارید از مرگ میترسید، میترسید حرف بزنید، میترسید مرده ببینید، میترسید اون دنیا رو جدی بگیرید. هی میگید زندگی پس چی؟ نمیدونم زن و بچه داریم، کار داریم، چی داریم، چی داریم. خطبه رو بخونم خدمتتون. این خطبه امام حسین سال 55 علیه السلام. مجار الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله. حکومت باید دست علماء بالله باشه. مجار الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه. الان حاکم جهان اسلام کیه؟ امام حسین داره اینو میگه. حاکم جهان اسلام مثلا معاویه است دیگه، حاکم کل جهان اسلام هم هست. امام حسین داره میگه دست کی دادید حکومتو؟ میگه حکومت باید دست کسی باشه که الامنا علی حلالهی و حرامه، امین باشه در حلال و حرام خدا. فانتم یعنی شما مسلمونا المسلوبون تلک المنزله. این تو حجها همه شما مسلمونا سلب کردین این مقامو از ما، و ما سلبتم ذلک، و سلب نشدین از ما. حالا دلایلشو داره میگه، الا به تفرقکم عن الحق، افتراق، اختلاف، اختلاف کردید، و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه، ولو صبرتم، اگر صبر میکردید، علی الاذی، بر اذیت ها و مشکلات صبر میکردید. خب این صبر کردن مردن هم داره، جانباز شدن هم داره. و تحملتم المعونه فی ذات الله، معونه یعنی اون سختی ها رو، فی ذات الله، تحملتم المعونه فی ذات الله، تحمل میکردید این سختی ها رو در راه خدا. کانت امور الله علیکم تره، امور الهی، نبض قدرت دست شما میافتاد. و انکم تستر، و الیکم ترجع. حالا اینجاش نگاه کنید، ولکنکم مکنتم الظلمه، شما ظالمان رو تمکین کردید. مکنتم الظلمه، تمکین کردید ظالمان. حالا این مکن رو من یه چیزی میگم که چلو بعدش. و اسلمتم امور الله فی ایده، و تسلیم کردید امور خدا رو به دست این بنی امیه و معاویه و اینا، که یعملون به شبهات، دارن به شبهات عمل میکنن، و یسیرون فی شهوات، دارن طبق شهوات عمل میکنن. اینجا اون کلید اساسیه، نگاه کنید، خواهش میکنم توجه کنید، اصلا چی شد همه این بدبختی ها رو حضرت خلاصه میکنن. سلطهم، سلطهم یعنی مسلط کرد اونها رو، علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات، فرارکم من الموت یعنی میترسید از موت. چرا میترسید؟ امام حسین داره میگه، من نمیگم، من از اهل این حرفا نیستم، امام حسین داره میگه که میدونید چی شد این همه بدبخت شدید؟ فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات، یعنی خیلی این دنیا براتون جلوه کرد، اعجابکم زندگی، حالا به زبان امروز بگیم مثلا امکانات، تکنولوژی، نمیدونم، من الان هم که ماشاءالله فضای مجازی تمام زیبایی های تمام دنیا رو هی میاره، فکر نکنید اینا بی اثره، من نمیگم حتما هم اثر داره ها، برای کسی که خودسازی کنه اینا بی اثره، ولی برای کسی که خودسازی نمی کنه هی تمام زیبایی های تمام اقصانقات دنیا رو میبینه، هی آروم آروم احساس کنه چقدر این دنیا قشنگه، من چقدر دوست دارم اینجا باشم، چقدر دوست دارم این ماشین رو سوار باشم، چقدر دوست دارم فلان مثلا دیگه. سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم، میگه از این دنیایی که مفارقت میکنید دیر یا زود میرید، چقدر اینو جدی، چقدر خوشتون اومده از دنیا. کسایی که این خطبه امام حسین رو جدی نگرفتن آخرش تو کربلا هم نیستن، خیالتون راحت. اگه میخواییم ببینید با امام حسین تو کربلا هستید، با امام حسین زمان تو قیامش هستید، تو راهش هستید، باید ببینید این تو زندگیمون. حالا این امام حسین از امام حسن علیه السلام همینجوری برم اقعب براتون بخونم ببینید این ریشه داره تا کجا. اصلا حالا بریم صلح امام حسن، چی شد امام حسن صلح کرد اصلا؟ حالا خیلی حرفا میشه زد، من یکی دو تا مورد خیلی خیلی مهم براتون بخونم که جزء چیزاییه که متاسفانه کمتر گفته میشه. ببینید آخرش دقیقاً همین مشکلی که امام حسین داره میگه فرارکم من الموت و اجابکم بالحیات، دقیقاً همین مشکل مشکلی بود که اصلا امام حسن رو به صلح کشوند. من بخونم براتون، اصلا این اون خطبه معروف صلح امام حسنه که متاسفانه الان میخونم، شاید بعضیا نشنیده باشن. اینا معارف حقیقی اهل بیت ایناست، معارف حقیقی که میگم حقیقی منظورم معارفیه که به درد صحنه اجتماعی امروز میخوره. این خطبه معروف امام حسن تو ماجرای همون صلح، یعنی همون صلح نشده، اینجا امام حسن داره نظرخواهی میکنه، به مردم میگه که نظرتون چیه، چی کار کنیم. ببینید حالا فکر کنید الان موقعیه که امام حسن میخواد با چیز بجنگه، با در واقع اون سپاه معاویه بجنگه و بعد نامردی میکنن، سپاهش در واقع پشت میکنن به ایشون، بعد از همه اون خیانت ها و بدبختیات دیگه میرسه اینجا که اینجوری امام میگن که ما سنانا ان قتال اهل شام ذلتون ولا بله، میگه منو باز نمیداره، ما سنانا، یعنی منو باز نمیداره از قتال، از پیکار با اهل شام. قتال اهل شام یعنی جنگ با معاویه. ذلتون ولا قله، این که من احساس ذلت بکنم، احساس ناتوانی بکنم، ولا قله و نه حتی قلت یاران. شاید الان خیلی شنده باشه چون حضرت یار نداشت رفت صلح کرد دیگه. ببینید خود حضرت میگه من در ظاهر یار دارم، من در ظاهر بسیجیانی دارم، ولی اون کیفیت حقیقی که باید داشته باشن رو ندارن، بسیجی با کیفیت ندارن. حالا نگاه کنید حضرت خودش توضیح میده، میگه ولکن، حالا چی شد پس؟ ما سنانا، یعنی منو باز نداشت از جنگ با اهل شام، از جنگ با بنی امیه معاویه، ذلتون ولا ذله، ولکن کنا نقاتل هم به سلامت و صبر. میگه ولی ما قبلا که یعنی زمان هم مثلا صدر اسلام چقدر پیروزی داشتیم، کنا نقاتل به سلامت و صبر، یعنی قبلا شما با سلامت و با صبر و استقامت میجنگیدید، اما امروز فشیب السلامت و بالعداوه، یعنی اون همدلی، اون برادری، اون سلمی که بین قلب‌های ما بود به عداوت تبدیل شده، همون افتراق و چیزی که امام حسین هم بود. و صبر بالجزع، میگه قبلا صبر داشتید اما الان جزع میکنید، ای میگید نه نمیشه، نمیدونم این اون. و کنتم تتوجهون معنا و دینکم امام دنیاکم، میگه شما قبلا توجهتون معنا با ما بود و دینتون امام دنیا کن، دینکم امام دنیا کن، یعنی چی؟ یعنی اولویتتون دین بود، اولویتتون آخرت بود، دینتون جلوی دنیاتون بود، دینکم امام دنیا کن، جلوی دنیاتون بود، همتون هم آخرت بود، نه اینکه همتون هم دنیا. میگه والان وقد اصبحتم الان، امروز چی؟ وقد اصبحتم الان و دنیاکم امام دینکم، دنیاتون رفته جلو، یعنی چی؟ همتون هم دنیا شده، دنیا رو جدی گرفتید. آقا این دنیا پدر در رو برده، همه معصومین ما رو این دنیا کشته، همه اهل بیت و همه پیامبران این دنیا کشته. کدوم دنیا؟ دنیای مذمومی که تو قلب ما جا میشه، جلوی حق رو میگیره، جلوی رشادت و صبر و شهادت رو میگیره. نمیخواد تا اینجا بیاد، باید تام کنم. بله، وقد اصبحتم الان و دنیاکم امام دینکم و کنا لکم، اینجاش خیلی همراه با محبته، و کنا لکم و کنتم لنا، کنا لکم یعنی ما برای شما بودیم و کنتم لنا و شما هم برای ما بودید. خلاصه پیوندی بین امام و امت بود. وقد سرتم الیوم علینا، امروز شما بر علیه ما شدید. حضرت خلاصه حرفون که میزنه بعد میگه و ان معاویه قد دعا الى امر، میگه معاویه به من یه پیشنهادی داده، نامه‌ای فرستاده، قد دعا الى امر لیس فیه عز ولا نصفه، توش عزت و انصافی نیست، یعنی همین پیشنهاد صلح، به من گفته بیا صلح کنیم، مثلا تو بکش کنار. خلاصه فان اردتم الحیات، اینجاش خیلی مهمه، ببینید اون کنت دنیا لم تکن رو داشته باشید، همونی که امام حسین رو تو کربلا شهید کرد، همون دقیقا صلح رو به امام حسن تحمیل میکنه. البته صلح که واژه غلطی هستن، یعنی اینو هرچی که اسمشو میذارید و به امام حسن تحمیل میکنه و آخرم همین امام حسن رو شهید میکنه. ببینید چیه میگه، امام حسن داره خیلی واضح از یاراش یه سوال میپرسه، یه لحظه هممون خدا وکیلید یه لحظه تمرکز کنید، احساس کنید امام حسن داره اینو از ما میپرسه. ببینید چه جوری میپرسه، فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ، اگر شما اراده میکنید الحیات، یعنی موندن تو این دنیا رو، همین زندگیتون، میخواین زنده بمونید به هر قیمتی شده، میخواین زنده بمونید، فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ قَبِلْنَاهُ وَأَقْزَزْنَا عَلَى الْقَضَاءِ، یعنی اقزز مال القضا، یعنی خار در چشم داشته باشم، شما یاریم نمی کنید دیگه، چیکار کنم؟ شما دنیا رو میخواید، ان اردتم الحیات قبلناه و مه و اغززنا علی القضا و ان اردتم الموت موت مرگ، نترسید از مرگ، حداقل بهش فکر کنید، جدی فکر کنید. و ان اردتم الموت بذلناه فی ذات الله، اگر واقعا عاشق شهادتید، از مرگ نمی ترسید، مرگ رو اختیار می کنید، بذلش کنید در راه خدا. و حاکم نا الالله، یعنی بریم بجنگیم. خلاصه یعنی دقیقا همون راهی که تا شنید بیان امام حسن، امام حسین شبیه هم بوده، همه حرف همینه دیگه. یعنی امام حسن 10 نفر آدم، 20 نفر آدم، 30 نفر آدم، 40 نفر آدم به کیفیت یارای امام حسین اگر داشت، قطعا این کاری نه، شاید زنده‌ش. خود حضرت اولش گفت آقا منو ما سنان و انقتال اهل شام ذلتون ولا قله، من از قلت یار نمیترسم. اینجور نبود که بگیم امام حسن از قلت یار مثلا ترسید سوال کرد، امام حسین نه با قلت، نه با قلت، یعنی امام حسن 10-20 نفرم نداره. حالا دیگه کنید چرا اینجا رو میگم. حضرت گفت این اردتم الحیات، دیگه خب مجبورم، این اردتم الموت، بریم بجنگیم. حالا اینجاش گریه داره. فنادا القوم به اجمعهم، فنادا القوم به اجمعهم، یعنی کل سپاه حضرت چی گفت؟ به اجمعهم، همگی، بل البقیت و الحیات. بل البقیت و الحیات. این همون چیزیه که شنیدید، هیهات من نزله رو شنیدید. قبلش هم باید حواستون باشه، قبلش امام حسین چی میگه تو ماجرای کربلا؟ امام حسین میگه که قد ترکنی الدی ابن الدی بین سلت و زله، یعنی بین این که من بجنگم یا زلت رو انتخاب کنم، و هیهات من نزله، یعنی اصلا دور باد از من این که بخوام تن به زلت بدم. این یارای امام حسن، این ماجرای صلح، ببینید ماجرای صلح معروف‌ترین ماجرای امام حسن دیگه که بعد ازش درس بگیری. ماجرای عاشورا معروف‌ترین ماجرای امام حسین، جفتش یک کلید داشت، اصلا یه واژه داشت، چی؟ موت، ترس از موت. امام حسین گفت فرارکم من الموت، امام حسن فرمود ان اردتم الحیات ان اردتم الموت. حالا اون ریشه یابی امام حسین داره میگه که چی میشه یکی از موت میترسه، بهانه میاره، بهانه های مقدس میاره. بهانه مقدس میدید یعنی چی؟ یعنی همون بهانه هایی که محمد ابن حنفیه بود. محمد ابن حنفیه میدید به امام حسین چی گفت؟ خیلی قشنگه. به امام حسین گفت بابا تو مگه نمیخوای بری کربلا با زن و بچه، مثلا همه تونم میکشن دیگه؟ امام حسین تو جواب بهش گفت آره میدونم، این تو در واقع گفتگوهایی که تو مکه و مدینه بوده. محمد ابن حنفیه گفت تو بمون توی مکه، تو نوه رسول اللهی. اصلا پیشنهاد عملیش این بوده، اولین پیشنهاد، چی میگن، مهمترین پیشنهادی که محمد ابن حنفیه به امام حسین داشت این بود که بمون مکه، هر سال از حج توی حج همه مسلمین که میان تو میتونی صدا تو به تمام جهان اسلام برسونی، این بهتره، عاقلانه تره، یا اینکه بری توی بیابونی معلوم نیست کجا سر همتون زیر آب کنن، کدوم عاقلانه تره؟ خدا وکیلی. یعنی اینکه میگن اگر ما اون زمان بودیم، نمیدونم با امام حسین بودیم، فعفوز مثلا، اینا یه بخشیش یه واقعیتایی بعد ببینیم آقا ما کیم. آخه هی خودمو میگم، حقیقتا خودمو میگم، نمیدونم تو ماجرای مرگ قرار گرفتید یا نه. حالا شما داستان امام حسن و امام حسین رو دیدید، قصه اصلی تازه مونده. قصه اصلی زمان کیه؟ بینیم عقب‌تر، زمان امیرالمومنینه. چقدر وقت دارم الان که شما یکم استراحت کنید؟ 1 ساعت رو شد و مونده شده؟ خب خوبه، پس میرسم. امیرالمومنین اون جای اساسی داستانه. اصلا این خط چی؟ خط دنیا زدگی، خط دنیا طلبی، خط ترس از مرگ. زمان امیرالمومنین اولین جاییه که خودشو به وضوح نشون میده. چرا میگم زمان اولین امیرالمومنین اولین جاییه؟ چرا میگم زمان رسول الله؟ یه فرقی داره زمان رسول الله با زمان امیرالمومنین. زمان رسول الله اول اسلامه، فطرت ها پاکه، مثل اول انقلاب خودمون چجوری بود، جبهه و جنگ و حال و هوا. بعد زمان امیرالمومنین بینش یه 25 سالی فاصله است که حالا اون خلفا فلان اومدن و اینا. این 25 سال 25 سال الکی نبود، 25 سال خیلی 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 حساسی بود. این 25 سال مهمترین کاری که کرد مردم رو دنیا طلب کرد، ترسیدن از مرگ. چه رسید به زمان امیرالمومنین؟ این خودشو نشون داد. زمان امیرالمومنین رو براتون بخونم، ببینید این کلید واژه چقدر اینجا حضور داره. امیرالمومنین که به حکومت میرسن، خیلی براتون شاید جالب باشه، اولین خطبه، ببینید یه رهبری مثلا فرض کنید حضرت آقا به رهبری رسیدن، اولین چیزی که میگن علالقاده باید اون یه سرلوحه ای باشه، یه چیزی باشه. خلاصه اولین خطبه ای که هست خطبه 21، ببینید نهج البلاغه به ترتیب تاریخی نیست، البته یه بزرگواری آقای جواهری یه نهج البلاغه کار کرده اسمش گذاشته نهج البلاغه نوین، به ترتیب تاریخ آورده، خیلی اون جالبه. خلاصه تو نهج البلاغه مرسوم این خطبه 21 اولین خطبه حکومت امیرالمومنین، من یه تیکشو میخونم. فَإِنَّ الْقَایَةَ أَمَامَكُمْ، یعنی آخرت پیش روی شماست. فَإِنَّ الْقَایَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ، اون چی که در انتظار شماست آخرت و قیامته. این کلید واژه رو نگاه کنید، خیلی قشنگه. تَخَفَّفُوا تَلْهَقُوا، یعنی سبک بار بشید تا برسید. تخففو تلحقو، خفیف یعنی سبکبال بشید، کم کنید بار دنیا خواهیتونو. چرا؟ چون فن الغایت امامکم، یعنی آخرت پیش روی شماست. و ان وراءکم الساعه، یعنی اون مقصد حقیقیتون، اون وطن حقیقیتون آخرته. و ان وراءکم الساعه تخففو تلحقو، بارتون رو کم کنید تا برسید. این تخففو تلحقو چکیده مانیفست حکومت حقه، یعنی خودسازی در رأس امور جامعه اسلامی، خصوصا خودسازی برای کسایی که ادعاهایی دارن، میخوان جز طبقه پیشران و پیشرو باشن. فإن ينتظر بأولكم آخركم، یعنی این دنیا خیلی هم منتظرن، سبک بشید تا برسید. این اولین خطبه حضرت. از این اولش که خوندم فکر کنم گرفتید تا تهش، این خط اصلیه. من حالا برم سراغ جنگای امیرالمومنین، جنگ در واقع جمل که با نایشه و اینا بود، طلحه و زبیر، بعدش هم جنگ صفینه که با بنی امیه و معاویه و ایناست، بعدش هم جنگ نهروانه که با کیه؟ با خوارج. درسته؟ تا اینجاش درسته، ولی متاسفانه ما شیعیان خوب ماجرای جنگای امیرالمومنین رو نمیدونید. من جای دیگه اینا رو مفصل گفتم، احتمالاً هم بعضی از بزرگواران دیدن. خیلی خلاصش رو میگم با این زاویه خاص، یعنی با این زاویه که جنگ جمل تنها جنگ، یه چیزی بگم که یکم تعجب کن، جنگ جمل تنها جنگیه که امیرالمومنین توش پیروز شد. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ نه دیگه، درست نیست ظاهرش، چون جنگ نهروان هم ظاهرش اینه که پیروز شد دیگه، فقط جنگ صفین بود که پیروز نشد حضرت دیگه. حالا این ظاهری باطنی داره که باعث میشه من بگم جنگ جمل تنها جنگی بود که حضرت پیروز شد. حالا میخونم براتون، خیلی فشرده و روش تمرکز داریم که چی شد و چه ویژگی تو یاران خاص امیرالمومنین پیش اومد. نه اون موقع، از سالها قبل به تدریج آروم آروم تو وجودشون کاشته شد که آخرش منجر به شکست‌های پی در پی و در نهایت منجر به شهادت حضرت شد. اونم چیه؟ بازم یک کلام است، ترس از مرگ. فرارکم من الموت و اجابکم بالحیات. عجیب نیست؟ هم امام علی همینو داره میگه، هم امام حسن داره میگه، هم امام حسین داره میگه، تو جاهای حساس هم دارن میگن، ولی ما هنوزم که هنوزه من میبینم فضای مجازی نمیدونم اینا همش میترسن از مرگ حرف بزنن. بله، مرگی که قرار باشه تو رو به افسردگی برسونه، به یأس برسونه، این غلطه قطعا. نه، مرگی که اتفاقا یاد مرگی که تو رو شبیه سردار سلیمانی میکنه، شهید سلیمانی نمونه آشکار و واضح کسیه که تمنای مرگ داشت، آرزوی مرگ داشت، ولی بهترین و بیشترین کارا رو برای جبهه حق تو طول زندگیش انجام داد. نترسیدن از مرگی که به ساختن دنیای ممدوح بکشه، نترسیدن از مرگی که به تمدن سازی منجر بشه. امکان نداره این روحیه. من که میگم امکان نداره، پشتم گرمه به فرمایشات امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین که دارم براتون میخونم. امکان نداره این عاشق آخرت شدن تو وجودمون نباشه و حقیقتا بتونیم در راه اطلاع آرمانهای انقلاب قدم برداریم. امکان نداره این دنیا گریزیه تومون نباشه و بتونیم حقیقتا قدمی برای جبهه حق برداریم. من حرفا رو به شما میزنم ولی مسئولیت خودم رو دارم به سنگین. امیرالمومنین تو جنگ جمل پیروز شد. میدونید چرا؟ جنگ جمل افراد ویژه داشت، عمار داشت، کی داشت؟ آخرش تو جنگ که پیروز شد، حضرت در واقع خیلی تشویق کرد امتو که آفرین اومدید. یه تیکه از اون خطبه‌ای که بعد از جنگ جمله بخونم، خیلی قشنگه. بعد از جنگ جمل خطبه 156 یه تیکشه. ببینید این جمله چقدر خواستنیه، چقدر دوست داشتنیه. فَإِنْ أَتَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ. اگر از من اطاعت کنید، اینو داره علی میگه ها، میگه اگه همین جوری از من اطاعت کنید، فَإِنْ أَتَعْتُمُونِي فَإِنِّي، یعنی من علی قول میدم که شما رو میبرم، حمل میکنم، رهبری میکنم. فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، من شما رو رهبری میکنم به سمت بهشت. و ان کان ذا مشقت شدیده و مذاقت مریره. اون اولش قشنگ، این آخرش سخت. و اگرچه که ذا مشقت شدیده، این رفتن به سمت بهشت، پشت سر من اومدن تا راه بهشت، ذا مشقت شدیده، آیه قرآنه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقی. خدا به انسان میگه انک کادهن الی ربک، یعنی با سختی، با رنج، با مشکلات و مصائب به سمت من میایی. کادهن الی ربک کدهن فملاقی. حضرت میگه فین اتعتمونی فینی حامل کم انشاءالله الی سبیل الجنه و این کان ازا مشقت شدیده و مذاقت مریره، یعنی خلاصه باید آماده سختی ها باشید. شنیدید میگن مگه حکومت اسلامی وظیفه داره مردم رو ببره بهش؟ بله که وظیفه داره مردم رو ببره بهش. حکومت اسلامی که لیبرال دموکراسی غرب نیست ادعای بی‌طرفی دولت داشته باشه، این حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی امیرالمومنینه. امیرالمومنین میگه فین اتعتمونی، اینا فقط این اتعتمونی فردی نیست، این بعد از جنگ جمل تو زمان حکومت حضرت به عنوان رهبر جامعه اسلام داره به امتش میگه فین اتعتمونی فینی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. میرسیم به جنگ صفه. جنگ صفه این جنگ ناموسی، جنگ حساس نه فقط امیرالمومنینه، که این نیاز داره بگه جلسه مستقلی باشه. من ماجرای این که بنی امیه چرا اینقدر برای هم رسول الله، هم برای امیرالمومنین، هم برای امام حسن و امام حسین اینقدر حساس این جریان بنی امیه، یه بار باید تاریخشو که توضیح بدم از زمان رسول الله، بلکه قبل رسول الله، پیوند اینا با یهود بیاد جلو تا ببینید حالا چرا اینقدر بنی امیه حساسه که میگن این جنگ صفه، این که جنگ دومه، جنگ سرنوشت سازه. بعضی جنگا جنگ سرنوشت سازه، مثلا جنگ ما با آمریکا جنگ اصلی و اساسیه، اون جنگ ناموسیمون جنگ با آمریکا، حالا نمیدونم با این جنگ داشته باشیم با اون جنگ داشته، دیگه فرعیه، هرچی، حتی جنگ با اسرائیل فرعیه که این تصریح خدا بود. جنگ اصلی جنگ با آمریکاست. چرا؟ اون رأس فتنه است، اون ائمه کفر، فقاتلوا ائمه الکفر. این همون چیزیه که رسول الله خواب دید که از منبرش بوزینه ها بالا میرن و آیه نازل شد و گفت بنی امیه شجره ملعون است، شجره خبیث است. حالا بنی امیه ماجرا داره، ولی اجمالا این جنگ که جنگ سرنوشت سازه، اگه از شما بپرسم حضرت امیرالمومنین چند بار خواست به جنگ این دشمن اصلی بره، یعنی چند بار لشکر رو آماده کرد، چند بار عزم نبرده با بنی امیه کرد، میگه چند بار؟ اونا که قبلا نشنیدن. معمولاً آدم میگه خب یه بار دیگه، همین جنگ صفین بود دیگه، مگه بیشتره؟ آره بیشتره، سه باره. که حالا الان هر سه تاشو براتون میخونم و ببینید تو هر سه تاش چه اتفاقی میفته. سه بار امیرالمومنین عزم نبرد با بنی امیه که دشمن اصلیه میکنه. بار اولش میشه همین جنگ صفین که ماجرای چی پیش میاد؟ تو جنگ صفین کدوم ماجرا پیش میاد که به شکست و اینا منجر میشه؟ ماجرای قرآن به نیزه کردن. چند تا خطبه امیرالمومنین داره که داره میگه چی شد که شما الان به شما بگن، ببینید الان تو ذهنتون رو میخوام مرور کنید، اینا اثر نپرداختن به این خط اصلیه. به شما بگن چی شد مردم فریب قرآن سر نیزه رو خوردن، چی میگید شما؟ مثلا میگید ظاهرگرایی. معمولا هم خوارج و خیلی انسانهای خیلی مثلا عجیب غریبی ترسیم کردن و اینا. بعد از خودتون نمیپرسید خوارج که یه عده‌ای بودن چطور این همه حضرت مثلا توی این جنگ، اگه اشتباه تو ذهنم نباشه، حدود 100,000 نفر فقط سپاه حضرت بوده، 100,000 نفر، معاویه هم 120,000 نفر. هیچ جنگی به این وسعت نبوده. جنگ صفین وسیع‌ترین عجت نیروی انسانی، جنگ‌های بعدی که حالا بگم هی کمتر میشه. 100,000 نفر، خوارج چند نفر بودن تهش؟ چند نفر بودن خوارج؟ آماری که رسما توی منابع تاریخی هست، تهش 12,000 نفر بودن با تمام سیاهی لشکرشون. 12,000 نفر ظاهرگرای احمق، همه این فوشایی که بلدید، چطور 100,000 نفر رو میتونن چیز کنن؟ حالا تازه خوارج که همشون اون موقع درست نشده بودن، تازه یه عده‌شون بودن. چی؟ حالا ببینیم امیرالمومنین یه چیزی میگه که اینو ما توجه نمی کنیم که آقا تو جنگ صفین یه اتفاقی افتاده. ما باید بریم از جهت اجتماعی بررسی کنیم چی شده ها، که یکم صحبت می کنیم، ولی اول ببینیم چی شده، اول مطمئن بشیم که امیرالمومنین داره میگه مشکل شما اینه، بعد بریم ببینیم چرا این مشکل وجود داره. سرنخو از حضرت بگیریم. نگاه کنید، حضرت تو جنگ صفین پیش از حکمیت، یعنی جنگ صفین شده، بعد قرآن به نیزه شده، مالک رفته دم سپاه، دم تیرک به قول خودش خیمه معاویه، از اونجا برگردوندنش، حضرت اینجوری میگه. حضرت میگه اجتماع تغییر کرده، فرهنگ جامعه تغییر کرده. میگه ما که زمان رسول الله بودیم میجنگیدیم یه جور بودیم، فرهنگ جامعه یه جور بود، اون چیزایی که برای ما مطلوب بود یه چیزایی بود، الان یه چیزایی دیگه است برای شما که موجب میشه این کارو بکنید. چه کار؟ این که بیان بخواید منو مجبور به حکمیت بکنید. من این درد دل امیرالمومنین رو بخونم براتون. این تو خود جنگ صفینه، وقتی که دیگه مجبور کردن مالک برگرده، هنوز حکمیت ماجراش اتفاق نیفتاده، میخوان ببینن که آقا مثلا حضرت داره میگه که چرا این کارو میکنید. حضرت میگه ولقد کن نام رسول الله صلی الله علیه و آله خطبه 56، لقد کن نام رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه ما بودیم، یعنی من خود من، آقا من الان رهبر شما، زمان ما چجوری بود؟ نقتل و آبا انا، نگاه کنید اینجا شکم خشنه، نقتل و آبا انا و ابنا انا و اخوان انا و اعمام انا. میگه ما می جنگیدیم با کی؟ نقتل و آبا انا، با پدرانمون. حالا نه که خود حضرت با پدرش جنگیده، یعنی جامعه مسلمونا، دیدید دیگه ماجرای معروفش دیگه، مثلا طرف با پدرش تو مشرکینه، برادرش تو، نقتل و آبا انا و ابنا انا و اخوان انا و امامنا، یعنی کلا آقا ما در مقابل اصلا دشمنه، چون حضرت داره میگه بابا شما که دارید با اهل شام میجنگید، اونا که دشمنه قسم خورده اسلامن، ما که تازه داشتیم با فک و فامیل خودمون میجنگیدیم، میجنگیدیم، میکشتیم و کشته میشدیم. ما شما این رو خدایی تصور کنید، یه لحظه تصور کنید، حالا حتما که پدر مادر و اقوامتون همه خوبه، ولی حالا فرض کنید یه نفر تو اقوامتون که خیلی دیگه واقعا انسانی باشه که جنگی بشه بره تو طرف مقابل، با اون آدم به این راحتی نمیتونه، به علاوه سلام علیکی داره، یه سابقه ای داره، اگر به جنگیم هم همش احساس کنیم خدایا چرا اینجوری شد. حضرت میگه ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، این تو قلب ما زیاد نمیکرد علم، من نمیگم برید پس برات پدرانتون بجنگید، یعنی حضرت میخواد بگه اینجوری ایمان تو قلب ما بود، ما یزیدنا یعنی زیاد نمیکرد ذالک، این جنگ با ابنا و آبا، الا ایمانا و تسلیما، ما تسلیم محض اراده خدا بودیم، و مزیین علی اللغم و صبرن علی مدز الالم، بر سختی ها و مشکلات صبر می کردیم، و جدن فی جهاد العدو، و به طور جدی و اساسی تو جهاد با عدو بودیم، ولقد کان الرجل، از توضیح میده میگه ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلان یتخالصان انفسهما ایهما یسفی صاحبه کأس المنون فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. حضرت میگه تن به تن میرفتیم میجنگیدیم، یه وقتی اونا میکشتن ما میکشتیم، فلما رأى الله صدقنا، این خیلی اینجاش مهمه، فلما رأى الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو دید، ثابت قدمی ما رو دید، این که عاشق شهادتیم رو دید، این که عاشق رسول اللهیم، این که عاشق دینیم، فلما رأى الله صدقنا انزل به عدونا الکف، خاری و ذلت رو به دشمن ما نازل کرد، و انزل علینا النصر، و ما رو پیروز کرد، حتی استقر الاسلام ملغیا جرانه و متبوئا اوطانه، تا اینکه استقرار پیدا کرد اسلام، استحکام یافت و فراگیر شد، در سرزمین های فراوانی نفوذ کرد، متبوئا اوطانه در سرزمین، یعنی میگه با جهاد و با شهادت طلبی و با بیمیلی به دنیای مذموم و با عاشق لقای خدا و اینا ما اسلامو اینجوری گسترش دادیم. اینجاش خیلی قشنگه، میگه ولا امری، خیلی اینجاش قشنگه، یعنی ولا امری لو کنا نعتی ما اوتیتم، میگه اگه میخواستیم مثل امروز شما به جنگیم که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشد، نکنید ولا امری، و به جان خودم قسم، امیرالمومنین داره به جان خودش قسم میخوره، ولا امری لو کنا، اگه ما لو کنا، یعنی اگه ما نعتی ما اتیتم، یعنی ما بودیم مثل جوری که شما هستید، یعنی چه وضع جنگیدنه، چه وضع یاری جبهه حقه، این چه وضع اطاعت از امامه، این چه وضع ادعای سربازی ولایته، میگه لاکن نعتی ما اوتیتون، یعنی اگه مثل شما بسیجی بودیم، مثل خودم مثل شما بسیجی بودیم، مثل شما ادعا داشتیم، مثل شما تا یه سوزن میره تو دستتون آخوریس اونو، این ما قامل دین عمودون، ما قامل دین عمودون ولا اخذر للایمان عودون، میگه اصلا پایه های دین قائم نمیشد، استوار نمیشد، یعنی میخواد بگه آقا ته مشکلتون چیه؟ ته مشکلتون اینه که دنیا طلب شدید. یه دونه دیگه بخونم، اینم دوباره همین تو جنگ صفین، همون حول و حوش گفتگوهای حکمیت، هنوز حکمیت برقرار نشده، خطبه 208، اینم بخونم تا ببینید اصلا مشکل چیه. مشکل معموله، حالا بهتون توضیح میدم که اینایی که تقصیر خوارج بود و اینا خوشمغزن و فلان و اینا معمولا تبلیغات ماویه است، من نمیگم اون آدمای خوبی بودن، ولی حالا عرض میکنم. خطبه 208، شما الان تصویر کنید امیرالمومنین و سپاه 100,000 نفر ماشاءالله، ولی همه هم میگن که آقا قرآن به نیزه کردن و بیان حکمیت و اینا مسلمونن، و فکر نکنید اینا گول خوارج خوردن، اینا نکنید حضرت چی میگه، ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب، انه لم یزل امری، یعنی لم یزد یعنی دائما، ماجرای من با شما امری معکم، ماجرای من و شما الا ما احب، اونجوری بود که من دوست داشتم، یعنی امت خوبی بودید، امت خوبی بودید. چی شد؟ اینجاش مهمه، این اصل تحلیل تغییر اون فرهنگ و تغییر جامعه است. حتی نحکت کم الحرب، تا اینکه از جنگ و جهاد و پیکار در راه خدا خسته شدید، ترسیدید، وقد والله اخذت منکم و ترکت و هی لعدوکم انحک، میگه در حالی که جنگ برای دشمن شما خیلی سخت بود، حتی بدتر از شما بود، لقد کنت امس امیرم، من دیروز امیر بودم، فاصبحت الیوم مامورا، امروز من زیر دست شما، کنت امس ناهیم فاصبحت الیوم منهیا، من دیروز دستور میدادم، امروز شما دارید دستور میدید. اینجاش نگاه کنید، اینجا کلید ماجراست. وقد احببتم البقا، وقد احببتم البقا، یعنی شما زندگی دنیا رو قصد قرار دادید، بقا، موندن تو این دنیا. این کلید مشکل جنگ جمله، جنگ صفینه، یه روزه هم پیش نمیاد، یه ماجرایی داره تا میرسه اینجا که فقط احببتم البقا، شما دنیا رو میخواید، شما زندگی رو میخواید، نمیخواید برید بجنگید، میترسید کشته بشید، شهید بشید. ولیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، و من نمیتونم شما رو بر چیزی که نمیخواید به زور وادار کنم. چرا؟ چون جنگ زوری که نمیشه، به زور بگی برو، مثلا به زور میشه یه قانونی وضع کرد، ولی به زوری که طرف نمیشه برو تو جبهه بجنگ، فرار میکنی چی؟ ولیس لی ان احملکم، این دست منو بستید. این قبول دارید این ماجرای صلح امام حسنه؟ همون. حالا حکمیت شد، اون ماجرای مسخره پیش اومد. چرا بگم مسخره؟ چون جریان داره، مسخرهش از این جریان، جریانش از این قراره که مثلا میگن آقا اون کیه، نه اون که ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری میگن نمیدونم امراض انگشتر رو در آورد، و این ماجرا که شنیدید. من اگه به شما بگم ابو موسی اشعری، برید تاریخ زندگیشو ببینید، اون آدم چاق خرفتی که تو این فیلم‌ها نشون میدن نیست، بلکه اتفاقا جزء جنگاورای مشهوریه که اتفاقا فرمانده سپاه فاتح ایران، یکی از قسمت‌ها، خصوصا قوم ابو موسی. بعد اصلا تو ماجرا من رفتم خوندم، ما تو ماجرا زندگی که اصلا یه اجنبی بود که رو اس مانور میدادن، نه من میرفتم زیر شکمش میومدم بالا. اون تصویری که توی فیلم از ابو موسی اشعری دیدید معمولا یه آدم ریش بلنده، یعنی کلا ما احساس میکنیم همه مشکلات زمان اهل بیت از احمقی یه سری آدم هست، از خوشمقوی یه سری، اصلا اینجوری نیست، اونا هم موثرن ولی ما فرعی هم. فرهنگ جامعه، خصوصا فرهنگ اون مدعیان صف اول، فرهنگ اون یاران خاص، وقتی دنیا زده شد همه این بدبختی ها سر اهل بیت پیش اومد. همش دنبال یه آدم چاق ریش بلنده، نمیدونم فقط داره قرآن میخونه یه نماز میخونه، نگردید، اینا فرعی هن. اینا رو خود بنی، حالا من توضیح میدم، اینا رو خود بنی امیه درست کرده که فکر کنید مشکل اینا هن. اصلا مشکل اینا نیستن، اینا مشکل هستن ها، ولی یه بخش خیلی کوچیکی از مشکلن، بخش عمده مشکل همین که دارم براتون میخونم. میبینید همه اهل بیت دارم میگم مشکل شما اینه که دنیا رو میخواید، مشکل شما اینه که از مرگ فرار میکنید. ابو موسی اشعری اگه بهتون بگم که یه ماجرای یکی از جنگای رسول الله بوده که 15 نفر میخواستن از یارای خود حضرت، میخواستن حضرت رو بکشن، تا حالا شنیدید اینو؟ میخواستن رسول الله رو ترور کنن. این یه ماجراییه که همه کتابای شیعه و سنی نقلش کردن، اصلا آیه داریم براش، آیه سوره توبه، بله آیه سوره توبه که و همو به ما لم ینالو، و همت کردند به آن چیزی که لم ینالو، بهش نرسیدن، یعنی اقدام کردن، همت کردن، همو به ما لم ینالو، به چیزی که بهش نرسیدن. این چه ماجراییه که این آیه دربارشه؟ همو به ما لم ینالو، این ماجرای همین 15 نفریه که توی یکی از جنگا از سپاه خود رسول الله منافق بودن، میخواستن رسول الله رو ترور کنن. اسم این 15 نفرم تو خیلی از منابع اهل سنت هست، حتی هست که بهتون بگم ابو موسی اشعری یکی از کساییه که قطعا تو این هست. خب شما میگید ای پس چطور ابو موسی اشعری از طرف سپاه امیرالمومنین شد حکم؟ خب این قصه پرقصه حکومت امیرالمومنینه که تا امروز هم که امروز ما نمیخونیم حقیقتا میگیم امیرالمومنین، ولی 4 سال و 9 ماه حکومت ایشون اصلا خبر نداریم. امیرالمومنین اول مالک اشتر رو گفتن حکم باشه، سپاه قبول نکرد. شما باید یه سوال مهم بپرسید، سپاه چرا قبول نکرد؟ بعد امیرالمومنین گفت خب اگه این نباشه دیگه حداقل عبدالله ابن عباس باشه، باز سپاه قبول نکرد. سپاه چرا قبول نکرد؟ چجوری قبول نکرد؟ چجوری سپاه میتونه قبول نکنه؟ مگه امیرالمومنین امیرالمومنین نیست؟ سپاه چطور قبول نکرد؟ بعد ابو موسی اشعری و خود حضرت نه پیشنهاد داد که هیچی، اصلا قبولم نکرد، تاییدم نکرد، گفت برید اصلا تو تاریخ اینجوریه، برید هر کاری میخواییم بکنید بکنید، فقط من یه شرط میدارم. من علی، این اوج دیپلماسی امیرالمومنین اینجاست، یه بندی تو برجام گذاشت. چی گذاشت؟ گفت برید هر کاری میکنید بکنید، مذاکره کننده تون هر کی هست باشه، این بندش تو تاریخ اینه، فقط طبق قرآن و سنت رسول الله حکم بده. خب طبق قرآن و سنت رسول الله حاکم کیه؟ امیرالمومنین زرنگی امیرالمومنین بود. امیرالمومنین میدونست یعنی واضح بود. منم بهتون توضیح بدم برای شما واضح میشه که آقا اینا به زور میخوان یکی رو بفرستن که معاویه رو حاکم بکنه. چی شد ابو موسی اشعری شد و چطور سپاه قبول نکردی؟ ماجرای نفوذی‌های متعدد معاویه در میان یاران امیرالمومنینی که فرد شاخصشون اشعث ابن قیسه. تو تمام این لحظات تاریخی وقتی برید تو کتابای تاریخی ببینید اسم یه نفر هی هست. من خودم که داشتم تاریخ رو می‌خوندم اعصابم خورد شده بود. گفتم این اشعث چرا هی همه جا براتم تقیام دیدم اوه خیلی ماجرا عظیم. دقیقاً همین نفوذی که آقا میگه، نفوذ جریانی فلان. بخواید یه نماد براش پیدا بکنید تو طول تاریخ، بهترین نماد و مهمترین نماد اشعث ابن قیس کندیه. حالا قبیله کنده چی بوده، چی جوری اومدن، چی جوری فرهنگ، فقط هم اینا نبودن، چندین و چند نفر بودن و چندین و چند قبیله. حالا ماجرای مفصلی داره، یه جامعه شناسی خلاصه صدر اسلام لازم داره، فعلا میذاریمش کنار. نکته مهم اینه، اونی که ماجرای بگم این اشعث کجاها هست، اونجایی که اشعث کیه، اینم براتون شاید جالب باشه. اشعث از اونایی که به زور ایمان آورد، بعد از فوت رسول الله مرتد شدش، بعد از فوت رسول الله مرتد شد، اینو دقت بکنید، بعد با مسلمان ها جنگید، یعنی با سپاه ابوبکر، بعد از رسول الله با سپاه ابوبکر جنگید، بعد اسیر شد، چون آدم بزرگی بود تو قبیلشون ابوبکر آورد کنار خودش، خواهر خودش رو به ازدواج این در آورد، یعنی دوباره این مسلمان شد، مثلا شد داماد ابوبکر، بعد بلافاصله هم گذاشتش والی آذربایجان، تو همین ایران، تو جنگای ایران هم بودش، بعد زمان عمر هم بود و عثمان و اینا هم هی بالا بالا بالا، امیرالمومنین که اومد اینو از مناصب حکومتی عزل کرد، این اومد تو کوفه و رهبر فکری و سیاسی و اجتماعی یه طیف خیلی بزرگی شد. اونام چه دانسته چه ندانسته، این شد خلاصه بزرگشون دیگه. الان دیدید آقا هست مثلا اسمش رهبره، ولی رهبرای هر جناح و حزبی یکی دیگه است. اشعث همچین آدمیه. حالا این آدم چرا باید تو سپاه امیرالمومنین مقابل معاویه باشه؟ تا آخرش که قصه‌شو ببینید میبینید که این رسما نفوذیه و اون نفوذیای چی میگن، اون ماهی بزرگ، نفوذی بزرگ بنی امیه تو چیزه و اینا تونستن فرهنگ رو عوض کنن. وقتی که امیرالمومنین به چیز میگه برگرد به مالک، مالک میگه یکم صبر کنی کار تمامه. حضرت یه نامه براش مینویسه، حالا من الان آدرسش رو ننوشتم، حضرت بهش میگه که مالک برگرد که اگر برنگردی عده اینجا هستن با شمشیر بالای سر من که منو میکشن. کجا؟ وسط جنگ صفین. اون عده کیان؟ از یارای امیرالمومنین، تو خیمه امیرالمومنین، تو جنگ صفین که مالک داره میره کار کفر رو یه سر کنه، یه عده اصلا بالا سر من امیرالمومنین از یارای من با شمشیر منو میکشن. اینجا هست، اصل تو اینجا هست. وقتی حکمیت رو میخوان آدم انتخاب کنن، اون فرد شاخصی که میگه مالک نه، اشعثه. اون فرد شاخصی که میگه عبدالله ابن عباس نه، اشعثه. اون فردی که بله اون بند خدا رو پیشنهاد میده، اشعثه. بعد که حکمیت میشه، اون این که گفتم ماجرای مزغل که انگشتر، این معلوم مزغل اصلا یه برنامه است. بعد که اونجوری میشه، حضرت این خطبه رو میکنه، اینجاش مهمه، این خطبه پس از حکمیته، یعنی حکمیت که شد و مثلا معلوم شد اینجوریه، حضرت میگه من که نتیجه حکمیت رو قبول ندارم، چون من شرط گذاشته بودم، اون بند مهم برجام شرط برجام گذاشته بودم، قبول ندارم، ولی مشکل شمایی، این خطبه 131 بلافاصله بعد از حکمیت، از رأوکم علی الحق، من شما رو به سوی حق میکشانم و انتم تنفرون ان، شما فرار میکنید از حق، از ارکم علی الحق و انتم تنفرون ان نفور المعظام و وعت الاسد، مثل فرار کردن بز از قرش شیر، حیحات، اینجاش خیلی قشنگه، حیحات ان اطلع بكم فرار العدل، میگه حیحات، یعنی حالا خودمونی بگم، عمرن با شما بشه عدل تو جامعه برقرار کرد، خیلی اینجاش مهمه، حیحات ان اطلع بكم فرار العدل، یعنی امکان نداره با شما بتونم من عدل تو جامعه برقرار کنم، و اقیم اعوجاج الحق، و راست کنم مشکلات و اعوجاجاتی که در حق پیش اومده. بعدم اون چیز معروفه که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، ما دنبال حکومت نیستیم، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ما دنبال متاع دنیا نیستیم، ولکن، پس چرا سر چی داریم میجنگیم، چرا میخوایم حکومت داشته باشیم، ولکن لنرد المعالم من دینک، برای اینکه معالم دین تو رو به وسیله حکومت و قدرت بالا ببریم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، و اصلاح رو در سرزمین هات گسترش بدیم، فیعمل المظلومون من عبادک، و امان مظلومین باشیم، و تقام المعطلت من حدودک، و اقامه کنیم حدود الهی رو. این جنگ اول امیرالمومنین با نفوذی های معاویه که به نظر من از نفوذی های معاویه تغییر فرهنگ و سبک زندگی جامعه است، اونجایی که حضرت گفت وقد احببت ملبقا، تا برسیم حالا به جنگ دوم و جنگ سوم که این خط موت و ترس از مرگ و شالله توش خدا بخواد مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد می شروع کنیم آی چیز چند میادش؟ پنجمون شروع میکنم آتا شروع کنم به من چند تا میکنم خیلی پنجم روبینا که تا نیمه انجا داره